ورزش 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 بدون گرایش. ورزش بدون گرایش.
زنان تشکیل دهنده نیمی از جامعه هستند و حضور آنها در میادین ورزشی می تواند علاوه بر تأثیرات مثبت بر این قشر بزرگ جامعه، در افزایش جایگاه و رتبه ورزش قهرمانی کشور در رشته های مختلف نقش مؤثری داشته باشد. اما با وجود هدف گذاری ها برای این مهم، هنوز ورزش بانوان چه به صورت همگانی و قهرمانی آنطور که شایسته و بایسته است مورد توجه مسئولان امر قرار نگرفته است. با وجود چنین موضوعی جای سوال است که مهمترین مشکلات و چالش‌های ورزش بانوان در کشور کدامند؟ سیاست‌گذاری‌ها برای تحقق حضور چشمگیر بانوان در رشته‌های مختلف ورزشی چیست و چگونه صورت می‌گیرد؟ در چنین فضایی بانوان ورزشکار کشور چه دستاوردهایی داشتند و چه توجهی به ورزش‌های همگانی شده است؟
وقتی که میریم صحبت میکنیم با بچه های ورزشکار، با حتی نواب رئیسی که وجود دارن تو فدراسیون و یه تعداد دیگه از اهالی ورزش بانوان، میبینیم که خواهناها این نگاه همچنان وجود داره. تو بعضی فدراسیون ها میتونیم بگیم رفع شده، نمونه ورزش فدراسیون تکواندو، فدراسیون وشو، اما تو چند تا فدراسیون این اتفاق داره میفته. وقتی باهاشون صحبت میکنی همه قطعا میگن که ما نگاه برابر داریم، ولی وقتی ریز میشیم تو فدراسیوناشون میبینیم که این اتفاق نمیفته، چه تو بحث حقوقی که پرداخت میشه یا اصلا حقوقی پرداخت نمیشه، چه تو بحث برگزاری مسابقات. الان لیگ های ما داره توی سری از رشته ها برگزار میشه، لیگ فوتبال ما داره تو بخش خانم ها برگزار میشه، واقعا چقدر داره نگاه میشه، دیده میشه، مشکلاتش در میاد؟
عمده ترین بحثی که وجود داره تو ورزش بانوان مشکل اردوهاشون هستش. این واقعا زنای ما پتانسیل خیلی زیادی دارن که بتونن با یه مقدار تمرینات مستمر، استفاده از مربی یا سرمربی خوب دنیا موفقیت کسب کنن، ولی معمولا اعزامای برون مرزشون خیلی کمه. یعنی توی فدراسیون ها اولویت آخر در واقع اعزام ها هستن بانوان. مشکل دیگه هم که دارن این که سالن های مناسب برای تمرین ندارن و اینها یه مقداری حالا هم بحث بودجه خیلی مهمه، همین که در واقع این ذهنیت در فدراسیون‌های ما ایجاد بشه که ورزش بانوان خیلی میتونه کمک بکنه به مدال آوری ما.
واقعا ورزش بانوان ما محجور واقع شده، یعنی با تمام افتخاراتی که کسب شده، میخوام ببینم ما باید چیکار کنیم از این چارچوب خارج بشیم.
من فکر کنم این فقط ایران نیست، در تمام دنیا این داستان اتفاق افتاده. توجه به ورزش زنان در درجه بسیار پایین تر از ورزش مردان قرار گرفته. من فکر کنم غیر از توجه و دادن امکانات به فضاهای ورزشی زنان با مردان قابل مقایسه نیست. در بخشی که من تخصصش دارم، من فکر کنم که ایجاد و پرورش روزنامه‌نگارای زن ورزشی، داشتن رسانه زنانه شاید یکی از کمک هاست. در حقیقت ما کارشناس زن ورزش هم کم داریم در رسانه، اگه اینو بتونیم ما تولید کنیم شاید این کمک کنه.
روزنامه رو که ورق می‌زنیم چند درصد روزنامه‌های ما به ورزش بانوان می‌پردازن؟ مگر اینکه مثلا حمیده عباس‌علی بره در مسابقات جهانی نقره بگیره، اما کسی قبل از حمیده عباس‌علی، این حمیده عباس‌علی قبل از نقره جهانی و طلای بازی آسیایی ندیده بود. قبلش حمیده عباس‌علی، من مثال می‌زنم چون به عنوان یک سمبل موفقیت تو ورزش بانوان هست، حالا لژیونر شد، رفت مسابقات باشگاه آسیا شرکت کرد، کسی اینا رو ندید. فقط زمانی که رفت رو سرکوب ایستاد نشستیم با خودمون گفتیم ای یه خانومی هم وجود داره که میتونه انقدر درخشان باشه. ضمن اینکه ما نادیده نباید بگیریم که وقتی که یه خانومی رو سرکوب میسته، تأثیرات مثبتی که برای کشورمون داره خیلی متفاوت هست با ایستادن یه آقا روی سرکوب.
بحث پوشش رسانه‌ای ورزش بانوان بحثی است که چالش روز دنیاست و با تحلیل محتوایی که صورت میگیره روی انواع اقسام رسانه‌ها همیشه نشون داده میشه که اختلاف خیلی معناداری بین پوشش رسانه‌ای بانوان و آقایون هست. حالا در سطح تلویزیون حتی و دیگر رسانه‌ها این عدد در ایدئال ترین شکل خودش بین 7 تا 10 درصد در دنیا. خب در کشور ما این عدد خیلی کمتره، یعنی شاید نصف این عدد باشه به همین شکلی دنبال می‌کنیم.
اصلا یه نمیگم 50-50 بر اساس حالا بودجه که فدراسیون داره، فقط هم بحث بودجه نیست دیگه، بحث اون حمایت و تو زمینهای مختلفه. یه نگاه برابر اگر وجود داشته باشه خیلی از این اتفاقا نمیافته.
به نام خداوند قادر و توانا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی گفتگو. من محمد فیروزی از این لحظه به بعد با برنامه ورزش بدون ویرایش قرار هست در خدمت شما باشم با موضوع ورزش بانوان، ظرفیت ها و چالش ها. همونطور که از گزارشی که در ابتدای برنامه پخش شد و عرایض ابتدایی بنده متوجه شده باشید، ما قرار هستش که راجع به چالش هایی که ورزش بانوان درگیرش هست با وجودی که زنان بخش بزرگی از جامعه هستن صحبت بکنیم. در این حال قرار هستش که دستاوردها و ظرفیت هایی که در این حوزه وجود داره را هم بهش بپردازیم. مهمانان محترمی در این برنامه در استودیو حضور دارند. همراه من خانم دکتر مهین فرهادی‌زاده، نایب رئیس کمیته ملی المپیک و معاون سابق وزیر ورزش در توسعه ورزش بانوان، و خانم دکتر مرجان میرزایی قاضی، معاون ورزش بانوان سازمان ورزش شهرداری تهران حضور دارند و قرار هستش که خانم دکتر فتانه ملک، نایب رئیس فدراسیون بسکتبال هم به جمع ما بپیوندند. علاوه بر این مهمانان تلفنی هم قرار هست داشته باشیم. من خدمت هر دو بزرگوار سلام عرض میکنم. برای اینکه شنوندگان ما کمی آشنا بشن با دیدگاه های هر دو بزرگوار، کمی راجع به دیدگاه هاشون که قبل از برنامه هم راجبش باهاشون صحبت کردیم خدمتون اطلاع رسانی بکنم و بعد هم کم کم وارد صحبت با این دو بزرگوار بشیم. خانم فرهادی‌زاده معتقد هستن که ورزش یکی از ضروریات جامعه هستش و امروز مشکلاتی در این حوزه وجود داره که نیاز به توجه داره، و خانم میرزایی هم معتقد هستن که زنان علاوه بر اینکه نیمی از جامعه رو تشکیل میدن، به واسطه اینکه فرزند آوری در طبیعت بر عهده آنها گذاشته شده، تشکیل دهنده کل پیکره جامعه هستن و برنامه‌هایی که برای اونها گذاشته میشه به خصوص برای حوزه ورزش همگانی بسیار اهمیت داره. من مجدد خدمت هر دو بزرگوار سلام عرض میکنم و به اطلاع شما شنوندگان محترم هم میرسونم که شما هم میتونید در این برنامه مشارکت داشته باشید و دیدگاه های خودتون رو راجع به موضوع ورزش بانوان، حالا چه بحث قهرمانی و چه بحث ورزش های همگانی، از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در میون بگذارید. نقطه نظراتتون رو بفرمایید، من هم در داخل استودیو این امکان برام فراهم هستش که نظراتتون رو بخونم و دیدگاه های شما رو تا حد امکان با کارشناسان و مسئولان حاضر در استودیو به اشتراک بذارم. گفتگومون رو با خانم فرهادی‌زاده میخوام آغاز بکنم با اجازه خانم میرزایی. خانم فرهادی‌زاده عذرخواهی میکنم، لطفاً یه چشم‌اندازی از وضعیت موجود ورزش بانوان رو شما بفرمایید تا بعد ما در خدمت مهمانت گرم باشیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب و محترم رادیو گفتگو و تشکر میکنم از همه عزیزانی که بنده رو هم دعوت کردن در کنار همکار بسیار عزیزم سرکار خانم دکتر میرزایی بزرگوار که بسیار هم در ورزش شهرداری بسیار تلاش میکنند و امیدواریم که موفق هم باشند. من یه اشاره بکنم از همه گفته های شما و همه اون نکاتی که عزیزانی که در واقع گفتگویی که با اونها شده بود و پخش شد از صدا، آنچه که برمیاد این هستش که ورزش زنان رو حالا به دلیل سابقه و حضور بند از بعد از پیروزی انقلاب در صحنه های ورزش، من عرض کنم خدمت شما که ورزش بانوان یک مسیر 40 ساله بسیار پر فراز و نشیبی رو داشته که زنان و مردان بسیار اثرگذار و پرتلاشی در واقع تحقق فعالیت های ورزش بانوان به شکلی که الان میبینیم بسیار در واقع تلاش کردن. خب ورزش زنان ما در داخل کشور بعد از پیروزی به اصطلاح انقلاب فعالیت خودش رو آغاز کرد، اما تنها برنامه‌هاش در داخل کشور بود و فعال شدن سالن‌ها و امکانات ورزشی شهرها و استانهای ما و حضور بانوان در این فضاها و در واقع بیشترین سهم فعالیت و کارکرد ما سهم فرهنگ سازی بود. ابتدا برای اینکه زنان خودشون به نقش به اصطلاح ورزش و اهمیت ورزش در به اصطلاح سلامتیشون پی ببرن و اینکه بدانن که هر کسی که به اصطلاح میتواند به عنوان یک انسان توانمند، پرشور، پرهیجان، سالم و سلامت در واقع زندگیش رو بتونه اداره کنه و پرنشاط باشه، باید حتما حرکت داشته باشه و حتما فعالیت‌های حرکتیش رو یک برنامه منظم بهش بده. پس بنابراین باید ورود کنه به فعالیت‌های ورزشی. از سوی دیگه فرهنگ سازی می‌کردیم برای مسئولین و افرادی که در واقع در بخش‌های مختلف آموزش و پرورش، سازمان تربیت بدنی اون زمان، دستگاه‌های مختلف، شهرداری‌ها، به اصطلاح ارگان‌ها، وزارت علوم، صحبت‌های مختلف، جلسات مختلف، همایش‌های مختلف، نشست‌های مختلف در این خصوص که نیاز حرکتی بانوان رو خوب درک کنیم و برای این نیاز حرکتی برنامه‌ریزی کنیم، امکانات فراهم کنیم و فضایی آماده کنیم که اونها وارد به این بحث بشن. در ادامه برای اینکه این در واقع هر روز حضور دختران ما، زنان جوان ما، زن خانوم ها در سنین مختلف در واقع برنامه خودش رو با انگیزه بیشتری جلو ببره و زنها بتوانند در بحث های مختلف حضور پیدا کنند، نقش ورزش همگانی به ورزش قهرمانی و حضور زنان در عرصه‌های قهرمانی در داخل کشور و در نهایت در بحث برون مرزی در واقع مطرح شد و اولین حضور زنان ما در بازی‌های آسیایی 1990، حضور 6 ورزشکار زن جوان در رشته تیراندازی بود که با پوشش در واقع کامل در این دوره از مسابقات حضور پیدا کردند و بسیار تلاش شد. یعنی یک جمله من الان گفتم ولی برای حضور این زنان با پوشش در واقع کامل و ورزشکاران عزیزمون در بازی‌های آسیایی بسیار تلاش شد که برای اینکه در داخل و خارج کشور به اصطلاح فضا ایجاد بشه که ورزشکاران ما در واقع ورود کنن در صحنه‌های در و میادین بین‌المللی و این آغاز
دیر شروع نکردیم ما، یعنی کمی از تو این 40 سال دیر به این نقطه نرسیدیم.
ما در واقع با یک وقفه چند ساله از فعالیت ورزشی آقایون، فعالیت‌های ورزشی همگانی خانم‌ها رو شروع کردیم و همینطور که شما اشاره کردید، بله ما در بخش قهرمانیمون هم با یک وقفه، اما اینقدر انگیزه ها در بخش بانوان در حوزه‌های مختلف مدیریتی، سرپرستی، مربی، داور و ورزشکارها قوی بود که در واقع بسیار کوتاه تونستیم در به صحنه های قهرمانی برسیم. و نکته ای که حالا من جالب خدمت شما بگم که برای هر یک از این 130 رشته ای که امروز زنان ما در میادین بین المللی حضور پیدا می کنن و نقش آفرینی می کنن و رو کرسی های بین المللی به اصطلاح قهرمانی حضور پیدا می کنن و به عنوان یک قهرمان مدال به گردن اونها آویزان میشه، آویخته میشه، برای حضور هر یک از این رشته ها برای پوشش هاشون گفتگوهای بسیار زیادی در داخل کشور و تاییدی های لازم و گفتگوهای بسیار زیادی فدراسیون های ورزشی ما با فدراسیون های آسیایی و جهانیشون داشتن که مصوبه بگیرن و حجاب رو، حجاب اسلامی رو در بیرون از مرزها در واقع بتونن ردیف کنن. اما یه نکته میخوام از ابتدا خدمت شما بگم، همین ورزشکارانی که و همین در واقع مدیران ورزشی که در طی این سالهای بعد از انقلاب به عنوان تنها عرصه اثرگذار در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی بسیار نقش آفرینی کردن در همایش در واقع بین المللی زنان تاثیرگذار، هیچ جایی ندارن. یعنی یک نفر مسئول زن، یک نفر ورزشکار زن، هیچ جایی در این همایش به این بزرگی وجود نداشته، نداره. و ورزشکاری که بعد از 20 سال کار کرده به اصطلاح قویش میتونه مدال طلای جهانی رو به گردنش به اصطلاح روی گردن او ببینیم با پوشش اسلامی که ارزش‌های اسلام رو در واقع در میادین بین‌المللی نشون داده، اصلا دیده نشد. و این اعتراض ما بچهای ورزش و مدیران ورزشی هستش به اصطلاح بانیان این کار، که چرا بخش ورزش دیده نشد و بخش ورزش با همه در واقع مسئولیتی که داره و همه جا باید اثرگذاری کنه و همه جا باید نقش آفرینی کنه، تو این همایش کجا دیده شد؟
بسیار. حالا باز اجازه بدید که چون هنوز خانم میرزایی هم گفتگوشون رو در این برنامه نداشتن، ما خدمتشون باشیم. باز اگر به فراخور صحبت اختزای داشت راجع به این موضوع هم خواهیم پرداخت. خدمت شما عرض ادب مجدد دارم. خانم میرزایی قاضی، صحبت شد از این که به هر حال به ورزش‌های همگانی، سیاست‌گذاری‌های بوده و اینها. اگر شما هم دیدگاهی دارید در رابطه با این دوره تاریخی بفرمایید و اینکه الان ما چه جایگاهی داریم، به خصوص در حالا تهران پایتخت، اگر نسبت به سایر شهرام دیدگاهی دارید بفرمایید. ما استفاده
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و عرض ادب و احترام خدمت سرکار خانم فرهادزاد. ایشون از اساتید من هستن و در حوزه ورزش بانوان کم نظیر و میشه گفت بی نظیر هستن، برای اینکه اتفاقات بسیار مهمی وقتی که ایشون مسئولیتی در حوزه بانوان داشتن برای بانوان شهر ما، کشور ما اتفاق افتاده. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه ورزش بدون ویرایش و از این که شنونده این برنامه هستن کمال تشکر رو دارم. خدمتون عارضم که در تمام دنیا شهرداری ها متولی ورزش همگانی هستن، بنابراین شهرداری تهرانم از این مهم مستثنا نیست و یکی از ارگان ها و سازمان هایی استش که بر اساس ورزش همگانی و استعدادیابی ورزشکارانه. در دو بخش در سازمان ورزش شهرداری تهران کار میشه، یکی در رابطه با اماکن ورزشی ما هستش و یکی در رابطه با رویدادها و ایونت‌ها و ایستگاه‌های ورزش شهروندی. اماکن ورزشی به هر حال مکانهایی هستن که بانوان ما از اون فضاها با میل و رضایت خودشون میرن ثبت نام میکنن، یک رشته ورزشی رو انتخاب میکنن که با قیمت بسیار مناسب نسبت به تمام ارگان ها ثبت نام میتونن انجام بدن و در کمترین فاصله به منزلشون این مجموعه های ورزشی
هست. چه تعداد داریم؟ آیا نسبت این اماکن با جمعیت شهری، زنان به خصوص اون بخشی که شاغل هستن یا زنان خانه‌دار فرقی نمی‌کنه، آیا تناسبی هم وجود داره؟
من به عنوان یه بانو همیشه به آدم ناراضی هستم و هیچ وقت به داشته هام راضی نیستم، برای اینکه فکر می‌کنم میشه اتفاقات بهتر و بزرگتری بیفته. سازمان ورزش 213 مجموعه داره که هم بانوان و هم آقایان در ساعت‌های متفاوت از این مجموعه استفاده می‌کنن، اما در شهرداری تهران غیر از این 213 مجموعه بالغ بر 400 مجموعه هست که دست سازمان‌های مختلف یا در شهرداری های مناطق مختلف داره مدیریت میشه که اون فضا برای شهروندان بانو و آقای ما هم قابل استفاده هستش. ما مجموعه هایی رو تحت عنوان مجموعه از زهرا داریم که مختص بانوان هستش، که 52 مجموعه الان دست بانوان هستش که این مجموعه ها از صبح تا حدود ساعت 7 شب توسط مدیر بانو داره مدیریت میشه و بانوان ما حتی کارمندای شهرمون میتونن ساعت هایی رو که از اداره شون به هر حال محل کارشون فراغت حاصل میکنن میتونن از این مجموعه ها استفاده کنن. ما بقیه مجموعه هامون مجموعه های آبیمون به صورت زوج و فرده که روزهای زوج از صبح تا حدود ساعت 6:30 هفته شب و روز برای بانوان داره به هر حال خدمت رسانی میکنه و روزهای فردم برای آقایون هستش. صحبت من حالا ادامه خدمتون عرض کنم که مجموعه های ورزشی با میل و رضایت خود شهروند تهرانیه که میره ثبت نام میکنه و میره از اون مجموعه ها استفاده میکنه. ما هم موظفیم مجموعه در خور شأن شهروندان مفراهم کنیم که بتونن این و اون کرامتشون حفظ بشه.
خب اما اینها تحت در واقع به پیمانکارانی سپرده میشن یا اینکه خود شهرداری کارمندانش
خود شهرداری اینا خود شهرداری کارمندهایی رو گذاشته که مدیران مجموعه هستن و کارمنداشون از مدیریت تا کسانی که زحمت خدمات اونجا رو میکشن تحت مدیریت شهرداری تهران و سازمان ورزش شهرداری تهران هستن. 213 مجموعه که من خدمت شما عرض کردم.
خب اما مجموعه‌هایی که اینم عرض بکنم، پس احیانا اگر نقطه نظر، پیشنهاد، انتقاد، شکایتی از این مجموعه داشته باشن با همون شماره معروف 1888 شما میتونن،
بله میتونن این شکایت رو داشته باشن، حتی نسبت به مجموعه هایی که تحت مدیریت مناطقه، تحت مدیریت سایر سازمان ها و اماکنیه که به هر حال سازمان های دیگه شهرداری دارن. برنامه دیگه ای ما در سازمان ورزش عرض کردم، ایونت ها، رویداد ها و ایستگاه های ورزش شهروندی. هنر همکارای من در سازمان ورزش در برگزاری رویدادها رقابت هاست، برای اینکه اون موقع نگاه شهروند، نگاه ما به شهروند نگاه تشویقیه، ما باید بتونیم با تشویق های خودمون و کردیت هایی برای که عزیزان به هر حال قائل میشیم بتونیم شهروندانمون رو به فضاهای ورزشیمون بکشونیم، به رقابت های ورزشیمون وارد بشن. ما 617 ایستگاه ورزش شهروندی از منطقه 1 تهران تا منطقه 22 تهران داریم که این ایستگاه های ورزش شهروندی در فضاهای سرپوشیده و سرباز هست. سرپوشیده مثل مجموعه های ورزشی، مثل حیات مدارس، حالا یا منظور محصور، حالا حتما مسقف هم نه، محصور مثل حیات مدارس، مثل مجتمع های مسکونی که بالغ بر 60 واحد داره، ما در اون مجتمع های مسکونی هم برای شهروندای تهرانی ایستگاه های ورزش شهروندی گذاشتیم. اومدیم استفاده کردیم حتی از حیات مساجد، حیات حسینیه ها، سراهای محلات، مجموعه هایی که خدمت شما عرض کردم از زهره ها و سایر مجموعه ها که این پتانسیل رو دارن که ما صبح ساعت 7 صبح تا 8 صبح در این فضاها ایستگاه ورزشی بذاریم. غیر از این مجموعه ها که خدمت شما عرض کردم، ما در فضاهای باز مثل بوستان هامون هم این ایستگاه های ورزش شهروندی رو برای بانوان شهرمون دایر کردیم که هم به صورت صبحگاهی مدیریت میشه، هم به صورت عصرگاهی و برای تمام اقشار. یعنی ما اومدیم یه ایستگاهی رو برای سالمندان دیدیم و مربی داره اونجا ارائه خدمت میکنه که دوره‌های سالمندی رو گذرونده و کاملا اشراف داره کار با سالمندانو. یه سری ایستگاه ها رو ما به نام ایستگاه های شادمانه گذاشتیم برای شهروندانمون. شادمانه برای دخترای کوچک ما که زیر 6 سال هستن و این دخترها میان ورزش میکنن در کنار ما. حتی اومدیم یه سری ایستگاهی رو برای مادران و دختران دیدیم که مادرها و دخترها در کنار هم دیگه در این ایستگاه ها هستن، بدون اینکه و این ایستگاه ها رایگانه، یعنی بدون اینکه هزینه ای پرداخت کنن و هزینه مربیش توسط شهرداری هر منطقه و اعتبار و بودجه که شهرداری تهران قائل شده پرداخت میشه. اینا ایستگاه هایی بودش که به صورت صبحگاهی و عصرگاهی هستش. برای بانوان خدمت شما عرض کردم با 414 مربی داره مدیریت میشه. رویدادها هم براتون توضیح بدم.
اجازه بدید تو بخش بعدی باشه. خانم دکتر فتانه ملک، نایب رئیس فدراسیون بسکتبال هم چند دقیقه هستش که به جمع ما پیوستن، خدمت ایشون هم عرض ادب و سلام دارم. خب خانم ملک، ما یه مقداری صحبت کردیم راجع به در واقع ورزش بانوان، اینکه چه جایگاهی داره، چه چشم اندازی وجود داره که خانم فرهادی زاد محبت کردن و خانم میرزایی هم کمی توضیح دادن راجع به ورزش همگانی تو بحث شهرداری و اینا. الان ما خواهیم خدمت شما باشیم به عنوان در واقع یکی از چهره‌های ورزشی که حالا یک حوزه ورزشی خاص رو پیش میبرید و توی فدراسیون بسکتبال سمتی دارید. بفرمایید توی حالا یک رشته خاص مثل بسکتبال الان وضعیت چگونه هستش؟ به هر حال بسکتبال رشته خاصی هستش، معمولا هم به مردان شناخته میشه این ورزش، بیشتر حالا آقایان توش تو تصویرهای جهانی که ما داریم از رویدادهای جهانی که داریم. الان مثلا در این حوزه خاص ورزشی وضعیت به چه صورتی هست؟ بفهم.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور میهمانان گرامیتون، اساتید بزرگوار، استاد بزرگوارمون خانم دکتر فرهادزاد و همینطور میهمان شریفتون. والا خدمت شما عرض کنم که در خلاصه شما معضلات یک رشته تیمی رو مثل بسکتبال فرمودین و همونجوری که مهمانان عزیزتون هم گوش میکردم که میفرمودن، میدونین که گرایش خانواده ها عمدتاً اونم به خصوص در بخش دختران بیشتر به طرف ورزش های انفرادیه، حالا بنابه دلایل هم ساختاری که هست، دلایل فرهنگی، اجتماعی، مدیریتی که هست، خب بیشتر گرایشات به سمت ورزش های انفرادی هستش و به خاطر همین رشته هایی مثل بسکتبال که بسیار رشته جذابی به لحاظ اجتماعی و حتی فرهنگی میتونه باشه، خب به هر حال توی این چالش ها قرار میگیره و باید انرژی هم صرف این قضایا بشه. در رشته بسکتبال هم الان ما با به قول معروف مدیریتی که داره میشه، چون عمده کار میدونین که در سطح رقابت‌های جهانی و المپیکی، همینطور که عزیزانمون هم اطلاع دارن، خب رقابت‌ها خیلی سنگین خواهد بود در این سطح. با توجه به اینکه دختران ما، حالا شما فرمودین که بسکتبال بیشتر مردونه هستش، ولی خب به این دلیل که ما چند سالیه که حجاب بانوانمون برای رشته بسکتبال مصوب شده و ورزشکارامون موفق شدن به دیدارهای بین المللی راه پیدا بکنن و به خاطر همینم خب به هر حال کار سنگینه. رقیب‌های بسیار کار کشته و با تجربه نسبت به ما و سنگینه، به خاطر همین نیاز به خیلی زیرساخت‌های قوی تری داریم و نیاز به این هستش که مدیریت بهتری در بخش استعدادیابی و استعداد پروری و آموزش بشه. به خاطر همین هم هم‌وغم شاید فدراسیون بسکتبال الان یکی از مهمترین چیزهایی که در نظر داره بخواد برای توسعه استعدادیابی و استعداد پروریه که از بعد به ورود این فدراسیون هم داریم تلاش خودمونو میکنیم. حالا همکارهای سابقم خب به هر حال زحمات زیادی توی این زمینه کشیدن، برای مصوب کردن حجاب بانوان خب خیلی زحمت کشیده شد و بالاخره موفق شدن و این رشته جذاب هم در دنیا دیده شد. ما پتانسیل های خوبی در بخش جوانان نوجوانانمون داریم و اینا مهمترینش اینه که بتونن کار کنن، میدون ببینن، مسابقات تدارکاتی بیشتری داشته باشن، مدیریت بهتری و نظارت بهتری در بخش هیئت‌های استانیمون بشه، در بخش ادارات کلمون بشه و نگاه بهتری به این ورزش بشه که ما بتونیم موفق تر باشیم در میادین.
می‌فرمایید که الان مثلا چند تا ورزشکار زن بسکتبالیست داریم که حالا به شکل حرفه‌ای کار میکنن، تو باشگاه‌های مختلف هستن، وضعیت برگزاری مسابقات تو فدراسیون شما به چه صورتی هستش؟ و یه سوال دیگه هم که به هر حال بسکتبال از اون ورزش‌هایی که تو مدارس با یکی دو تا تیر حلقه گذاشتن قابل در واقع استعدادیابی هست، تو این بخش چه اتفاقی داره صورت میگیره؟ حداقل آیا استعدادیابی میکنید نمیکنید به شکلی؟
بله حتما این کار داره صورت میگیره. در بخش استعدادیابی که الان سعی شده در تفاهم نامه هایی که برقرار میشه و در لینک هایی که با به خصوص آموزش و پرورش ایجاد شده و استعدادیابی رو ما اصلا زیر 12 سالمون خاصن آموزش و پرورش و حتی در اونجا داره به شکل به قول معروف جشنواره ها و مسابقاتی که در زیر رده زیر 12 سال داره هماهنگی به عمل میاد با آموزش و پرورش و این کار داره صورت میگیره. بقیه رده های بالاتر از 12 سالمون هم که تا 18 سال داره به قول معروف به شکل جدی و رصد شده در کل کشور انجام میشه. ما الان چیزی حدود بیش از 250 نفر در رده زیر 16 سال استعداد یابی شدن در همین یکی دو ماه اخیر. پالایشی صورت گرفته، مرحله اول در 4 منطقه در کشور تقسیم بندی شده و اینها انجام شده و در مرحله دومش هم از همین بهمن ماه در باز 4 منطقه به اصطلاح تداوم پیدا خواهد کرد و الان داره انجام میشه که ما انشالله برسیم به این که در نهایت در پایان سال ما و تا حدود تیر ماه ما داشته باشیم حداقل نفرات زیادی رو در سطوح مختلفی که ارزیابی شدن. و مسابقات هم این که شما می‌فرمایین، بله اون که نیاز به حتی با کشیدن به قول معروف یک دایره یا یک مربع روی دیوار به قول معروف مدارس و یا محله‌ها میشه، ولی خوش خوشبختانه با تفاهم نامه ای هم که با شهرداری به خصوص سازمان شهرداری در تهران انجام شده، برنامه های خوبی در دست هست که بشه از اونجا به خصوص برای بسکتبال سه نفره که توسعه ای هستش و به شکل همگانی بیشتر دیده میشه و حضور پدر و مادرها در به قول معروف زمین هایی که شهرداری دارن توی اونجاها بشه خانواده ها رو